پذیرش آسیب بینایی یک هدف یا یک مسیر. بخش اول. امین عرب، آموزگار آموزش و پرورش استثنایی فارس. هنگامی که فردی دچار آسیب بینایی می شود یا با این شرایط به دنیا می آید، خود و خانواده‌اش با فقدانی مواجهند که پذیرش آن امر ساده‌ای نیست. آنچه این افراد در چنین شرایطی تجربه می کنند، سوگ از دست دادن است. مرگ نزدیکان، ورشکستگی مالی، اجبار برای ترک وطن و سایر شرایط مشابهی که افراد چیزی را از دست می دهند، تشابه زیادی با تجربه معلولیت دارد. روانپزشک سوئیسی الیزابت کویلر-راس مدلی 5 مرحله‌ای از روند سوگواری ارائه کرده است که فرایند مواجهه افراد با آسیب بینایی با این مدل بسیار قابل توضیح و بررسی است. البته پذیرش آسیب بینایی ابعاد دیگری را نیز در بر دارد که نمیتوان با این مدل 5 مرحله‌ای آن را تبیین کرد. در نوشتار پیش رو ابتدا مدل 5 مرحله‌ای روند سوگواری را شرح خواهیم داد، سپس به توضیح تجربه از دست دادن بینایی و ابعاد مختلف آن بر اساس این مدل خواهیم پرداخت و به مواردی که فراتر از این مدل مطرحند اشاره خواهیم کرد. نظریه 5 مرحله‌ای روند سوگواری. از نظر کویلر-راس، ما زمانی که با غم از دست دادن روبرو می شویم، بلافاصله نمی توانیم آن را بپذیریم، بلکه مراحل 5 گانه ای را طی می کنیم تا بتوانیم به تدریج با آن غم کنار بیاییم. او نخستین بار در کتاب درباره مرگ و مردن این مراحل را توضیح داد و در آخرین کتابش، یعنی درباره اندوه و سوگواری نیز، دوباره کوشید آن مراحل را به شکلی بهتر و شفافتر توصیف کند. کویلر-راس می گوید که هر آدمی وقتی خبر مرگ قریب الوقوع خودش را می شنود، از چند مرحله روانشناختی عبور می کند. وی در مصاحبه با بیماران روبه مرگ یک توالی منظم و مشترک از پاسخهای هیجانی را در بین آنها مشاهده کرد و معتقد شد که این تجربیات هیجانی جهانی اند و شامل 5 مرحله است که فرد در حال مرگ به ترتیب از آنها می گذرد. اگرچه این مدل در مورد بیماران در حال مرگ به کار رفته است، اما در تمامی تجربیات سوگواری و از دست دادن می توان آن را به کار برد. این مراحل به ترتیب شامل انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش است که در ادامه به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. ابعاد گوناگون تأثیر آسیب بینایی. گستردگی تأثیر آسیب بینایی بر زندگی فرد و خانواده‌اش بر کسی پوشیده نیست. این موضوع می‌تواند بسیاری از ابعاد زندگی فرد از قبیل تحصیل، اشتغال، روابط بین فردی، سلامت جسمی و روانی، استقلال فردی و موارد فراوان دیگری را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل است که مدل روند سوگواری در ابعاد گوناگون به صورت جداگانه قابل بررسی است. برای مثال ممکن است فردی وجود آسیب بینایی را پذیرفته باشد، اما لزوم استفاده از خط بریل را انکار کند، یا اینکه شخصی محدودیت‌های شغلی خود را پذیرفته باشد، اما لزوم بهره‌گیری از تکنیک‌های جهتیابی و حرکت را نپذیرد. لذا یافتن نشانه‌های عدم پذیرش نیازمند دقت و تحلیل فراوان در زندگی فرد و خانواده اوست. مراحل پذیرش آسیب بینایی مطابق مدل روند سوگواری. 1. انکار. وقتی فردی با یک بیماری جدی غیرقابل درمان مثل آسیب بینایی روبرو می شود، از قبول واقعیت ممکن سر باز می زند و امکان دارد سوالهایی همانند چرا من ذهنش را پر کند و این خاصیت فقدان است که عادلانه نیست. انکار نوعی مکانیزم دفاع از خود است که باعث می شود فرد به مشکل خود بپردازد و در جستجوی رفع آن برآید و به تکالیف دیگر زندگی برسد. حالان که کویلر-راس مخالف آن است که این مرحله طولانی شود، چرا که فرد را از پذیرش واقعیت دور می کند و اجازه نمی دهد با شرایطی که در پیش رو دارد سازگار شود. خبر نابینایی خودمان یا فرزندمان را انکار می کنیم. نه، دکتر اشتباه می کند. این اولی مرحله از مراحل پذیرش آسیب بینایی است. وقتی یک پزشک به ما خبر می دهد که آسیب بینایی ما یا فرزندمان قابل درمان نیست، اول گیج و شک زده می شویم. سپس اولین جمله‌ای که به ذهن ما می رسد این است: او اشتباه می کند. در واقع ما صورت مسئله را پاک می کنیم، صورت مسئله‌ای که آنقدر اضطراب‌آور است که ممکن است ما را از این پزشک به آن پزشک بکشاند تا شاید یکی نظرمان را تایید کند و بگوید بله، آن پزشک اشتباه کرده، تو درمان خواهی شد. چه بسا افرادی که هزینه‌های هنگفتی را صرف سفرهای درمانی خارجی می کنند تا غیر قابل درمان بودنشان را که از پزشکای داخلی شنیده و در وبسایت‌های اینترنتی خوانده‌اند از دهان پزشکی خارجی بشنوند. بسیاری از خانواده‌ها پس از ناامیدی از علم پزشکی، از سر درماندگی وقت و هزینه زیادی را صرف کمک گرفتن از راه‌های دیگر مانند طلب شفا، مراجعه به رمال و دعا نویس، انرژی درمانی و دیگر روش‌های غیر علمی می‌کنند. اگرچه اکثر افراد در رسیدن به پذیرش انکار را تجربه می‌کنند، اما ماندن در این مرحله می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیر را به زندگی فرد وارد کند، زیرا کسی که شرایط را انکار کند نمی‌تواند به سازگاری با وضعیت موجود بیاندیشد و در این مورد اقدامی انجام دهد. اینک به مثال‌هایی از انکار پنهان آسیب بینایی در برخی از ابعاد زندگی می‌پردازیم، مواردی که برخی از افراد در جایگاه‌های اجتماعی بالا نیز با آن درگیرند. فرزند 6 ساله من آسیب بینایی دارد، اما می‌تواند رنگ اشیا را تشخیص دهد، پس نیازی به استفاده از خط بریل ندارد. من 35 ساله‌ام و به تازگی آسیب شدید بینایی را تجربه می‌کنم. با وجود کاهش بینایی، یک مانیتور بسیار بزرگ برای کار با گوشی و کامپیوترم تهیه کردم، پس نیازی به استفاده از صفحه خوان ندارم. من 25 ساله و نابینا هستم، اما از جمع‌های نابینایی خوشم نمی‌آید و همه دوستانم بینا هستند. من 40 ساله و یک کارمند نابینا هستم. وقتی دوستانم برای کمک به من همیشه حاضرند، چه نیازی به استفاده از عصا دارم؟ آگاهی مهمترین قدم در عبور از مرحله انکار است. نقش اطرافیان از قبیل کادر درمان، سازمان‌های حمایتی و خانواده در آگاه ساختن فرد از شرایط و انکار آن بسیار مؤثر است. این آگاهی بخشی در موارد جزئی‌تر و موارد پنهان همانند مثال‌هایی که گفته شد ضرورت زیادی دارد. 2. خشم. در پایان مرحله اول که دیوار انکار فرو می‌ریزد، انکار جای خود را به خشم، حسادت و تنفر می‌دهد و فرد خشم خود را بدون هیچ نظم و قاعده‌ای متوجه محیط پیرامون خود می‌کند. در این شرایط همه چیز باعث نارضایتی شخص می‌شود و همین خشم سبب خواهد شد که اطرافیان، اعم از پزشک، بینایی سنج و حتی خانواده فرد نسبت به او کم توجهی کنند و خود را در معرض خشم وی قرار ندهند، که البته همین کم توجهی خشم بیشتر وی را در پی خواهد داشت. کویلر راس معتقد است که اشکال کار از آنجا آغاز می‌شود که ما نمی‌توانیم خود را جای فرد بگذاریم و از احساسات او آگاه شویم. جمله‌ای که اغلب در این مرحله از افراد یا والدین آنها شنیده می‌شود این است که من؟ نه، من ممکن نیست. خشم خودمان را نسبت به دیگران ابراز می‌کنیم. چرا من؟ مگر چه گناهی به درگاه خدا مرتکب شده بودم؟ فرد در این مرحله معمولاً از انکار آسیب بینایی خود یا فرزندش دست برمی‌دارد، اما نمی‌خواهد موضوع را به راحتی بپذیرد. احساس ناکامی و خشم می‌کند و مدام از خودش و اطرافیانش می‌پرسد چرا من؟ او به دیگرانی که از انرژی و سلامت کامل برخوردارند یا فرزندانشان در سلامت هستند، غبطه می‌کند و خشمگین می شود و ممکن است نسبت به هر کس احساس خشم داشته باشد. خداوند، سرنوشت، دوست، اعضای خانواده، پزشک، کارکنان بیمارستان و غیره. در این مرحله زندگی کردن با فرد بسیار مشکل است. او معمولا به شدت زود رنج می شود. حتی بعضی از والدین نسبت به کودک دارای آسیب بینایی احساس خشم می کنند. اما باید بدانیم که در واقع این حالات نوعی خشم نسبت به خود آسیب بینایی است، نه نسبت به اطرافیان. آدم وقتی از چیزی خشمگین می شود که تحت کنترلش نیست، گاهی خشم خودش را نسبت به یک چیز قابل کنترل ابراز می کند و به اصطلاح از جابجایی حسی استفاده می کند. مثال هایی از خشم پنهان نسبت به آسیب بینایی: دلم می خواهد عصایم را توی دیوار بکوبم. از پدر و مادرم که شرایط ژنتیکی را برای فرزند آوری در نظر نگرفتن متنفرم. نفرین بر زندگی یک نابینا که به جز درد سر چیزی نیست. در شماره بعد به ادامه بحث خواهیم پرداخت. منابع: 1. وبلاگ روانشناسی آشملو، 2. وبسایت مؤسسه سلطنتی ملی نابینایان بریتانیا آر ان آی بی.